آسایشگاه ایام پیری. من با خود گفتم عجب، معلوم میشه کسایی هم هستن که در اونجا پیر میشن و همینطور که در لحظات بین خواب و بیداری برای انسان پیش میاد، من این فکر رو در مغز خسته و فرسوده از رنج خودم چندین بار زیر رو کردم. ناگهان در حینی که عرابه میخواست بپیچد و از خیابان داخل جاده شود، منظره چشمنداز من نیز عوض شد. از پشت شبکه‌های آهنین مناره‌های آبی رنگ کلیسای نوتردام را دیدم که در مه پاریس مات و کمرنگ به نظر می‌رسید. فوراً چشمنداز خاطر من نیز تغییر یافت. دیدم من نیز مانند عرابه‌ای که بر آن سوار بودم تبدیل به دستگاهی شبیه به ماشین شدم. به جای فکر و خیال زندان بیستر، فکر و خیال منارهای کلیسای نوتردام در مغزم پیدا شد و با تبسمی ناشی از حماقت به خود گفتم کسانی که بر اون مناره، یعنی اونجا که بیرق در اهتزازه، صعود کنن منظره اعدام منو به خوبی خواهند دید. گمان میکنم در همان لحظه بود که کشیش بار دیگر با من به سخن پرداخت. من با صبر و تحمل به سخنان او گوش فرا دادم و مانع از حرف زدنش نشدم. در آن لحظه هنوز صدای چرخهای عرابه و تاختن اسبها بر سنگ فرش و صفیر شلاق سورچی در گوشم تنین داشت و صدای کشیش را نیز چیزی علاوه بر آنها دانستم. من به سقوط آبشار مانند سخنان یک نواخت کشیش که همچون نغمه چشمسار فکر مرا تسکین و آرامش می بخشید و همچون نارونهای کج و معوج کنار جاده، هم متنوع و هم یک شکل و یک ریخت از برابرم می گذشت، در سکوت و خاموشی محض گوش فرا دادم که ناگاه صدای مقطع و مرتعش منشی که در قسمت جلوی عرابه نشسته بود مرا تکان داد. منشی رو به کشیش کرده بود و با او سخن می گفت. کشیش که مشغول صحبت با من بود و از طرفی صدای عرابه نیز گوشش را کر کرده بود، جوابی به او نداد. منشی صدای خود را بلندتر کرد تا صدای چرخهای عرابه را محو کند و در آن حال گفت
هی، چه عرابه جهنمی بدیه.
راست می گفت، چه در حقیقت این عرابه جهنمی بود. منشی به سخن ادامه داد و گفت
واقعا چه جنجال عجیبیه، آدم خوب نمی شنوه. راستی یادم رفت چی می خواستم بگم. جناب کشیش، خواهش میکنم بفرمایید من چی میخواستم بگم. یادم اومد. راستی شما از خبر مهمی که امروز در پاریس بود مستحضر شدید؟
من مانند این که چیزی راجع به خود میشنوم یکه خوردم. کشیش که بالاخره توانست حرف منشی را بشنود گفت
نه، من امروز صبح وقت روزنامه خواندن نداشتم. امشب خواهم دید. هر وقت که مانند امروز در تمام روز گرفتار باشم، به دربان می سپارم روزنامه های مرا برایم نگه دارد تا در مراجعه به منزل همه را بخوانم.
به، غیر ممکنه شما از چنین خبری بی اطلاع مونده باشید. چطور شما خبر مهم پاریس، خبر امروز صبح رو نمی دونید؟
من به سخن در آمدم و گفتم، گمون می کنم من از این خبر مطلع باشم. منشی خیره خیره به من نگریست و گفت
شما؟ راستی شما میدونید؟ خب پس چه عقیده‌ای درباره اون دارید؟
گفتم شما چه آدم کنجکاوی هستید؟
چرا نباشم؟ هر کسی برای خودش یه عقیده سیاسی داره و اگه بگم باور میکنم که شما هم برای خودتون عقیده سیاسی خاصی ندارید، تعارف کردم. اما عقیده سیاسی من اینه که با برقراری مجدد گارد ملی کاملا موافقم، چون که من یه وقتی در اون گروهان گروهبان بودم و خیلی هم به من خوش میگذشت.
من حرف او را بریدم و گفتم خبری که من میدونستم در این زمینه نبود.
پس خبر شما در چه زمینه ای بود؟
من میخواستم راجع به موضوعی بگم که اونم امروز فکر مردم پاریس رو به خودش مشغول کرده. احمق سخن مرا نفهمید و حس کنجکاویش بیدار شد و گفت:
پس شما خبر دیگه ای دارید؟ ولی آخه شیطون، شما از کجا تونستید کسب خبر کنید؟ خب حالا اون خبر چیه؟ شما رو به خدا آقای عزیز زودتر بفرمایید. جناب آقای کشیش، آیا شما همین خبر رو میدونید؟ حتما شما خیلی بیشتر از من در جریان اوضاع هستید. استدعا میکنم منو نیز در جریان بگذارید. آخه موضوع چیه؟ شما که میدونید من از اخبار تازه خوشم میاد و اونها رو برای جناب آقای رئیس حکایت میکنم و ایشون نیز از شنیدن اونها لذت میبرن و سرگرم میشن.
منشی پس از این سخنان هزار لاتائل دیگر نیز به هم بافت. بیچاره گاهی رو به کشیش میکرد و گاهی به طرف من برمیگشت و من در جواب او جز این که شانه بالا بیاندازم چیزی نمیگفتم. بالاخره بیتاب شد و از من پرسید:
آخر نگفتید درباره چی فکر میکنید؟
در این فکرم که امشب دیگه فکر نخواهم کرد.
به، همین بود که میگفتی؟ ای بابا، تو چقدر قصه و غم میخوری؟ موسیو کاستن تا آخرین نفس صحبت میکرد.
و پس از کمی مکس دوباره گفت:
موسیو پاپاوان رو من به میدان اعتصاب بردم. اون روز کلاه پوست سمور خودش رو برداشت و سیگار میکشید. جوونای رالوشل هم گرچه آهسته با هم صحبت میکردن ولی ساکت نبودند و حرف میزدن.
بار دیگر مکسی کرد و باز ادامه داد:
اونها عجب دیوانه هایی بودن. عجب شور و هیجانی داشتن. انگار که همه عالم رو تحقیر و تمسخر میکنن. اما جوون، شما در نظر من بسیار متفکر و مغمومید.
به من میگید جوون؟ من که از شما پیرترم. باور کنید هر ربع ساعت که بر من میگذره یک سال منو پیرتر میکنه. منشی رو به طرف من برگرداند و با تحیر و تعجب ناشیانه چند لحظه به من نگریست. سپس زهرخندی از روی وقار و متانت بر لب ظاهر ساخت و گفت:
ای بابا، شوخی میکنی؟ تو از من پیرتری؟ من به جای پدر بزرگ تو هم.
من با همان وقار و متانت جواب دادم: نه، شوخی نمیکنم. او انفیدان خود را باز کرد و گفت:
بفرمایید آقای عزیز، اوقاتتون تلخ نشه. قدری از این انفیه مصرف کنید و کینه منو هم به دل نگیرید.
نترسید، من کینه شما رو نمیتونم زیاد در دلم نگه دارم. در این هنگام که منشی انفیدان خود را به سوی من دراز کرده بود، به شبکی آهنینی که بین ما حائل بود اصابت کرد و بر اثر تکان شدیدی که در همین اثنا به عرابه وارد آمد، انفیدان جلوی پای یکی از ژاندارم‌ها بر زمین افتاد و در آن باز ماند.
لعنت بر این شبکی آهنین!
سپس رو به من کرد و گفت:
شما را به خدا، من آدم بدبختی نیستم؟ ببینید هرچی انفیه داشتم از دستم رفت.
من لبخندی زدم و گفتم: زایعه من بیشتر از شماست. منشی کوشید که انفیه ها را جمع کند و زیر لب همچنان که میغرید گفت:
زایعه شما بیشتر از منه؟ بله، گفتن این حرف آسونه، ولی از اینجا تا پاریس بی انفیه موندن بسیار مشکله. واقعا چقدر سخت میگذره.
در آن هنگام کشیش زندان با چند کلمه او را تسلی و دلجویی داد. هرچند من خیال میکنم سرم گرم بود، اما به نظرم چنین رسید که این چند کلمه دنباله همان موعظه و نصیحتی بود که اول بار برای من میگفت. کم کم سر صحبت بین کشیش و منشی باز شد. من ایشان را به حال خود گذاشتم و خود به فکر و اندیشه فرو رفتم. وقتی به دروازه عوارضی رسیدیم، من هنوز سرگرم افکار و خیالات خود بودم، ولی به نظرم آمد که از شهر پاریس پیش از مواقع عادی سر و صدا و همهمه بلند است. عرابه چند لحظه جلوی دفتر عوارض ایستاد و مأمورین درون آن را تفتیش کردند. اگر در عرابه گوسفند یا گاوی می بود که به کشتارگاه می بردند، قطعاً بایستی پولی جلوی ایشان بیاندازند و مالیاتی بدهند. لیکن سر انسان مجانیست و مالیاتی ندارد. ما از بند عوارض گذشتیم. پس از عبور از بلوار، عرابه به سرعت در کوچه های قدیمی و پرپیچ و خم قصبه سن مارسو و سپس در کوچه های تنگ و تاریک شهر که مانند راه های درهم و متقاطع لانه مورچگان با یک دیگر تلاقی کرده و درهم رفته بودند پیچید. بر سنگ فرش این کوچه های تنگ، صدای چرخ عرابه چنان پرتنین و گوش خراش شد که من دیگر صدای خارج را نمی شنیدم. وقتی از روزنه مربع اتاقک عرابه به بیرون می نگریستم، به نظرم چنین می آمد که سیل جمعیت برای تماشای آن متوقف می شوند و خیلی کودکان ولگرد به دنبال آن می دوند. همچنین به نظرم می رسید که گاه گاه بر سر چهار راه‌ها و در گوشه و کنار کوچه و برزن مردی و یا پیرزنی ژنده‌پوش و یا هر دو را با هم می بینم که یک بسته اوراق چاپی در دست دارند و دهانشان مانند کسی که بخواهد فریاد بزند باز و بسته می شود. مردم نیز دور ایشان را گرفتند و برای گرفتن آن اوراق چاپی سر و دست می شکنند. در آن لحظه که ما به داخل حیات زندان کنسیرژری رسیدیم، ساعت کاخ دادگستری 8:30 را اعلام کرد. منظره آن پلکان بزرگ و آن نمازخانه تاریک و آن دخمه‌های شوم مرا مانند یخ منجمد کرد. وقتی عرابه توقف کرد، گمان کردم که اکنون قلب من نیز از حرکت باز خواهد ایستاد. من با کوشش و تقلای بسیار قوای خود را در بدن جمع کردم. در زندان به سرعت برق باز شد. من از آن دخمه متحرک بیرون پریدم و با شتاب تمام خود را به زیر طاق دروازه رساندم و در میان دو صف سرباز نگهبان قرار گرفتم. آنجا نیز جمع کثیری به تماشای من آمده بودند.